الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حول این قاعده بود که اگر تکلیفی بر مکلف فعلی شد و قدرت بر امتثال آن داشت، عقل میگوید که این تکلیف را از ذمه تفریق کن. عقل حکم می کند به تفریق ذمه که همون تنجز دیگه. وقتی حکم فعلی شد و شما قدرت دارید، عقل حکم به تنجز میکنه، میگه اگر مخالفت کردی استحقاق عقوبت داره. این که میگن واجب تفریق ذمه، عقل حکم نداره، عقل میگن ادراک داره. واجب تفریق ذمه یعنی اگر تفریق ذمه نکردی استحقاق عقوبت داری. هر حکمی که فعلی شد قدرت بر امتثال داشتید، او منجز می شود. باید به این معنا، باید ذمتون را از او فارغ بکنید وگرنه مستحق عقوبتید. باید به هر مقداری که می توانید، همش را قدرت داری، همش، بعضش، از نظر تکلیف به هر مقدار و از نظر احراز مقام اثبات هم، اول به نحو یقینی یقین پیدا کنی که استحقاق نداری، یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. اگر یقینی ممکن نبود، زن مراتب امتثال، اسمش میذارن مراتب امتثال، مراتب امتثال قبول دارن، و اگر زن نم امکان نداشت به نحو احتمال، عقل میگوید، به عبارت نخرا، عقل میگوید جایی که تو استحقاق عقوبت پیدا کردی، تکلیف دامنگیرت شد، خودت را از عقوبت خلاص کن، نمیتوانی کمش کن. تقلیل عقوبتم حکم عقله، یک کار کن کم بشود. به نحو یقین خودت را خلاص کن، نمیتونی به نحو زن خودت را خلاص کن، نمیتونی به نحو احتمال. احتمالم بدی این کار عقابتو کم میکنه، باز عقل میگه که قلل، عزل العقوبه ولو به نحو احتمال. اساس این دو فرعی را که مرحوم سید آورده است، اساسش این قاعده عقلیه که دیروز عرض کردیم، قاعده‌ای که برای مسئله قبل هم مفیده. اگر میخواید تکلیف حقوق الناس و حقوق الله را معین بکنید، این قاعده را بگذارید، طبق این قاعده این دو فرع را حلش بکنید. چه حقوق الله، چه حقوق الناس، چه فرض یقین، چه فرض شک، همه فروض را در این دو مسئله این قاعده حل می کند. حالا بر می گردیم طبق این قاعده این دو مسئله را دوباره عبور می کنیم. حالا چه فرمودید؟ قبل از عقل اینجور میگه دیگه، میگه اول که یقین پیدا کرد که ذمت فارغ شده، الان تطبیقش میکنیم. محفرض بفرمایید، محض خاطر شما، عرضم به خدمت شما، بابا مراتب امتثال در باب انسدادم بود دیگه. مراتب امتثال اول میگه یقینی و اگر نشد ظنی، اونا انسدادی شدن همینجور میگن دیگه، میگن امتثال یقینی ممکن نیست پس اکتفا کنیم امتثال ظنی، و اگر یه جای ظنی ممکن نبود احتمالی. همینجور مراتب امتثال حکم عقل است مقبول عند الکل. آره این صحبت می کنیم، یک کم صبر بفرمایید. مرحوم سید فرموده یجب عند ظهور امارات الموت اداء حقوق الناس. البته حقوق واجبه شون دیگه، حقوق مستحبه که معنا داره که امارات پیدا شده یجب. امارات موت معناش یعنی طریق عقلایی دارید به مردن، که اگر تکلیفی در بین داری الان انجام ندید طریق عقلایی به مخالفت داری، طریق عقلایی داری که تکلیف به زمین میماند. واجب است عند ظهور امارات الموت اداء حقوق الناس. ظاهرا اطمینانا مراد مرحوم سید از حقوق الناس همین دیونیه که بر گردن انسانه، در مقابل اعیان که اون امانات باشد و ودایع. اما شیعی بر ذمه شماست دین بهش میگن، یا نه عینی هست که مال مردم تکلیف داری امانات میگن و دایع میگن. او قصبی ها محل کلام سید نیست، اونا ربطی به امارات و مود نداره. خب فرنده واجب است اداء حقوق الناس دین. اولیش حساب بکنیم یکی یکی، نه ما فرمایش ما رو گوش کردیم تا شما دیگه به ما مجال بدید تا مسئله رو تمام بکنیم. بله اونا ربطی به امارات نداره، گذشت دیگه، امارات باشه نباشه قصر فورا باید ردش کنه، بحث به اینجا ربطی نداره. یه جوری هست که اگر یه امارات نبود من مجاز بودم در تأخیر، این وجوب نبود، بحث اینجاست. خب اولیش دیونه، دیونی که بر ذمه‌اش هست واجب ادا بکند. خب دیون دو قسمه، یه دیون حال داریم مطالب داره، یه دیون مؤجل داریم. دیون حال باز اینم از محل بحث خارجه، دیون حالی که مطالب داره او امارات موت باشه یا نباشه واجبه، مطالب داره بایستی ادا کنه، اون بحث نداریم. دین حالی که مطالب داره بند به امارات موت نیست، یقینم داری زنده میمونی باید ادا کنی، اون بحث نداریم. بحث در دیونیه که فوریت نداره، فوریت داشته باشه مثل غصبه، فوریت نداره. اگر امارات نبود من میتونستم تأخیر بیاندازم، حالا که امارات آمده سید میگه نمیتونی تأخیر بیاندازی. خب این تکلیف شد طبق قاعده باید معین کنیم. الان توجه الیه تکلیفون عد دینک، تکلیف دیگه ادادین، این تکلیف فعلی هم هست، ادادین تکلیفش فعلیه، منطقه موسع، اگر معجل باشه مطالب نداشته باشه موسع. قدرتم دارم بر این اداء دین. عقل میگوید باید ذمت را تفریق بکنی. خب مقتضای وجوب تفریق ذمه اینه که اگر الان خودم ندم دین مطالب نداره، اصلا دین مؤجله، در 6 ماه دیگه وقتی چک دادم، ولی اگر الان ندم ورثه نمیدم، من که رفتن تمام را میخورن، یعکلون التراث اکلا لما، بله میخورند و لم میدن، مثلا او آقای جور معنا میکرد. بله اگر جوریه که نه من الان ندم دیگه این حق به ذمه من باقی میمانه، ولو دین مؤجله باید الان بدهم. تکلیفیه فعلیه، الان امتثالش نکنم فراغ ذمه پیدا نمی کنم، پس باید الان فراغ ذمه پیدا بکنم. فرض دوم اینه که نه دین حال است، یا دین معجل حال مطالب نداره، یا معجله نقطه مقابلش معجله، ولی ورثه من در جریانن، من آدم خوشوارثی هستم، بدوارث نیستم، تازه و وارثای من از من خوش حسابترن، من سر بگذارم اول میرن سراغ دیون من، اونا را معالجه میکنن. خب اگر ای جوره حکم عقلی نداری، واسه وصیت هم واجب نیست، نه ادا واجب است، چون ادا از باب تفریق ذمه، یا تفریق ذمه حاصل میشه که تفریق ذمه فوریت نداره، اصلش باید باشه فوریت نداره، و عند المطالبه دلیل خاص داریم، الا تفریق ذمه هر وقت شما ذمت رو فارغ کردی، مهم اینه که ذمت رو فارغ بکنی. اینجا نه بر خودم واجب است نه عیسی واجب است. و اما شق بینابین، بینابین اینه که الان اگر که میتونم خودم بدم، میتونم وصیت بکنم، اطمینانم دارم که وصیت بکنم اونها میدن. اینجا من مخیرم، یعنی این فرض تخییره بین این که این دویونم را خودم الان بدم، یحصل تفریق الذمه، ندای عقل خاموش میشود، یا نه بعد اون وراث من بدن، وصی من بدن، وصی من مثل وکیل منه، فرق نمی کنه، اطمینان دارم اونها میدن. حکم عقلی را من پاسخ گفتم و بر خودم وجوب تعیینی نداره. این فرمایش سید که فرموده واجب است خودش بدهد، ان امکنه و الا وصیت بکند طولی، نه طولی هیچ وجهی نداره، در هیچ کدام از این فروض وجهی نداره. یا وصیت واجب نیست، فقط ادای خودم واجب است، یا این که اگر واجب است به نحو تخییری. ممکن است بعضی وقت وصیت به نحو تعیینی واجب باشد، اینا رو خودتون باید حساب شو بکنید. اصلا اگر وصیت بکنم این دین پرداخت می شود، خودم امکان نداره پرداخت بکنم، الان که زنده هستم هیچ وجهی امکان نداره که خودم پرداخت بکنم، فقط در فرض وصیت وجوب تعیینی پیدا میکنه. وصیت ما دائر مدار اون قضیه هستیم، به ای شیء یحصل تفریق الذمه. این نسبت به دیون. بحث بعدش امانات است. نه حالا میرسم، در ادامه میرسم. در ادامه مرحوم سید فرموده امانات و ودایه. خب امانات و ودایه هم طبق این قاعده باید حسابش بکنیم. امانات و ودایه ایست که آقا اگر نمیمرد مجاز بود که پیشش باشه، او قسم اول نیست، صاحبش نیامده پشت در، من میتونستم اینا را نگه بدارم. الان امارات موت پیدا شده، خب یختلف و به اختلاف و موارد دوباره. یه وقت این امانات جوریه، امانات و ودایع از این قسمه که صاحبانش به هیچ وجه راضی نیستن که دست دیگری بیفتد، آوردن پیش من گذاشتن، بهش گفته هیچ راضی نیستم احد و ناسی خبر بشه تا چی برسه به دست او برسد. این طلاها فقط دست تو. خب اگر گفته فقط دست تو، امارات موت پیدا شده، من طریق دارم که در تأخیر بیندازم، کوتاهی کردم، خیانت کردم، خیانت دیگه، من گفته به دست دیگری نرسه، اگر تأخیر بیندازم خیانتم، فراغ ذمه از این جهت عقوبت پیدا میکنم، فراغ ذمه پیدا نمیکنم، واجب است الان به هر جور شده این امانات و ودایع را برسانم. اما اگر نه، اینجور شرطی نیست، مهم اینه که توی گاو صندوق بمانه امانات پیش تو، حالا کلیدش دست تو باشه یا تو به رحمت خدا بری دست ورثه باشه. ورثه هم آدمای نازنینی هستن، همین که میبینن ما نوشتیم اونجا این مال حسنه، دست نمیزنن، از ما امینترن، مالا عمری از ما گذاشته و مثلا خیلی چی نیستیم، ولی اونا آدمایی هستن که خیلی پاکیزه، وصیت هم واجب نیست. برای چی وصیت بکنم؟ میخوام تفریق، رد مال مردم به گردن من هست، خب رد میشه دیگه، بعدش تفریق ذمه حاصل میشه. و اگر نمیگم فرض کلامی نمیداندم، میگم اونا اینجور آدمایی هستن، و اگر نه من چیزی بگم، وصیت گاهی وصیت لازم نیست، فقط اعلام کافیه، اعلام بکنم بابا اونایی که اون تو هست مال فلانیه، نمیخوام وصیت کنم بهش بدید، اصلا وصیتم لازم نیست، اما اعلام کافیه. یه وقتم نه، من باید وصیت کنم که اونها مال فلانیه، ببرید بدید. بعضی قد وصیت بکنم، همین که بگم لفظی اونا انجام میدن کافیه. یه وقت باید بنویسم، به لون انجام نمیدن، باید بنویسم. یه وقت باید شاهد بگیرم، باید شاهد بگیرم. اینا دیگه یختلف و به اختلاف موارد. امارات موت طریقیست به این که دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، دیگه آرام آرام ما از میان میریم و بله دستمون از عمل کوتاه میشود. باید ببینیم ذممون چجور فارغ میشود از این تکالیف. یختلف و به اختلاف موارد، این کلیت نداره. یکی که واجبه همه جا خودش بده، کلیت نداره. واجبه همه جا وصیت کند، کلیت نداره. واجب تخییری کلیت نداره. نه، یختلف و به اختلاف موارد اون ضابطه را بله در دست داشته باشید. بعد ببینید به این کلام سید چه باید تعلیقه بزنید. اینی که عرض می کنم طبق این قاعده کلام اسمتین، خود مرحوم آقای خویم این مطالب را در کتاب الوصیه منهاج داره، همینجور در دین گفته است، در وصایا گفته است، وصیت را مطلقا واجب نکرده. منتها میدونید در مقام تعلیقه زدن خیلی اوقات است که میگن حالا بله، یا غفلت میکنن، اهمیت نمیدن. تعلیقه با نوشتن ابتدایی فرق میکنه، اونجا مطلب را کاملتر از اینجا فتوا داده. در مسئله دوم تمامش بکنم، بناشد دو مسئله ما تمام بکنیم، بعدن شما صحبت بفرمایید. مسئله دوم اینه که الله واجبات الهیه چجوریه؟ واجبات الهیه هم کلام سید ناقصه دیگه. واجبات الهیه سه قسمه. یه واجبات الهیه یه که خودم میتونم انجام بدم الان، اینا رو متعرض نشدم برون سید. امارات موت پیدا شده، منم نماز قضا دارم، میتونم نماز قضا رو بیارم، یجب. اینا رو اونجا گفته ها، یتزیق و اونجا گفته ده. خود سید در کتاب وصیت بازی حرفا رو داره. وقت زیق شده است، امارات موت آمده، قدرت بر فراغ ذمه دارم که نماز قضا رو الان خودم بخونم. خب یک قسمش اینه. خوب بود مرحوم سیدی رو میگفت، میگه وقت امارات موت آمد تزیق الواجبات الموسعه و واجب است فوراً بیارد اینها را. این نسبت به جایی که قدرت دارد خودش امتثال بکند، و اگر قدرت ندارد باز دو قسمه، تارتن اون واجب الهی قابل نیابت هست که رو مرحوم سید باز نیاورده، بله تارتن قابل نیابت هست، میتونه الان نایب بگیره کسی برای این را انجام بده، و اخرى قابل نیابت نیست. اگر قابل نیابت باشد و فوری باشد، بعضی ها در استنابه حج گفتن فوریه، کسی که موسر است مال دارد ولی قدرت بر حج ندارد، منسوس تستنیب و باید نایب بگیره در زمان زنده بودنش. وقت گفتن استنابت الحج که وجوب الحج فوریون، خب امر فوریه، قدرت ربطی هم به امارات موت نداره، امارات موت باشه یا نه وجوب فوری داره استنابه، باید نایب بگیرد از جانبش حج انجام بدن. و اما اگر فوریت نداشت ولی قابل باز استنابه بود، همون حکمی که عرض کردیم، اگر فوریت نداشت قابل استنابه بود، کسی بگه در حج، حجی که شما انجام ندادی، بله حجی را که الان قدرت نداری، تستنیب نایب یکی باید از جانب شما بیاره، یکی باید از جانب شما نیابت بکنه، حالا الان بعد از مردن فرق نمی کنه، هر وقت آورد آورد. اگر قابل نیابت باشه در حال حیات هم، کما اینکه قابل نیابت است در حال ممات، خب اینجا داخل اون قاعده میشه دیگه، اون قاعده باید ببینه که تفریق ذمه‌اش به چه جوره. اگر خودش نایب بگیرد انجام میدن، واجب خودش نایب بگیره، اگر هیچ نگه براش نایب میگیرن، وصیت هم واجب نیست، اگر خواسته باشه نایب بره باید وصیت بکنم حتما، و الا میگن این میت وصیت نداشت همه رو میخورن، وصیت واجبه. این مربوط میشه به همین قضیه تفریق. مهم اینه که باید ببینیم که کیفه یستفرق ذمته. مرحوم سید در این قسم ثالث را متعرض شده، چیزهایی که قابل نیابت در زمان حیات نیست، فقط این ذکر کرده، مثل نماز قابل نیابت نیست در حال، نداریم جایی، در حج داریم ولی در نماز ما نصی نداریم. اینا از کجا میگیم؟ اینا بحث فقهی داره. یکی به نماز ثواب، بله اون که مربوط به اعمال تتمه اعمالت داریم، طواف میکنه انجان به فلانه و یصلی انجان به فلانه، اون به تبع اون طوافه، به نحو مستقل نماز قابل نیابت باشه، روزه قابل نیابت باشه، میبینید اصل اینه که قابل نیابت نیست. عملی را کسی از جانب شخص آخری آورده، شک داریم در فراغ ذمه اون شخص، اصل عدم فراغ ذمه. نیابت خلاف اصله، باید دلیل داشته باشیم. ما در نماز، در روزه دلیل نداریم، یکی بیه تو میریم مدینه، سه روز از جانب من روزه بگیر، نمیدونی این ادعیه را از جانب من بخوان، صوم فی المدینه ثلاثه ایام، نه اینا رجاعنه ایبی نداره، ولی دلیل نداره، اثر نمیتونیم بار بکنیم. صلات، طواف، حج واجبی که بعضی ها اینجا محل بحث دیگه، حج واجبی که عمدن ترک کرده است، مستقر شده به گردنش، اینا میگن قابل نیابت در زمان حیات نیست. خب اینا که قابل نیابت در زمان حیات نیست چجوره؟ او قاعده رو دوباره بیاریم از سر نو، میگیم چارتن یقین داره اینا انجام میدن، این ورثه آدم خوبی هستن، برای ما نایب میگیرن. اعلام هم نکنیم، اینا خودشون میدانن، لزومی نداره. نه اعلام واجبه، نه وصیت واجبه. یه وقت باید اعلام بکنیم، چون خبر ندارن بندگان خدا چقدر ما روزه خوردیم، چقدر نماز ترک کردیم. با اعلام اونو انجام میدن، اعلامش کافیه، وصیت لازم نیست. اخرا نه، باید وصیت هم بکنیم دیگه، همون مراتبی که عرض کردیم. بلکه اگر یقینم نداشته باشیم با این کارهای ما، اگر شداد و قلاز باشه ربما انجام میدن، ولی ربما اینه محل ابتلای دیگه. ورثه‌شو میشناسه، اینا آدمی نیستن که به این وصایا عمل کنن. رسمیشم بکنیم اینا باز قانون رو دور میزنن، هیچ فایده ای نداره. یعنی یقینی نیست. فقط زن داره که گمان به این داره، حالا میخواد پول داشته باشه یا نداشته فرق نمی کنه، اون مراتب امتثال فرقی نمی کنه، پول داشته باشه یا نداشته باشه. سید اول گفته اگر پول داره، بعد گفته بلکه پولم نداشته باشه. زن به این داره که پول نداره، ولی گمان داره که بعضی از اینها دلشون بسوزد و برای پدرشون نماز بخوانند. زن به این داره که بعضی از فرزندان، بعضی از نوادگان، بعضی از دوستان و رفقا براش نماز بخوانند. همین که زن داشت، پس تفریق ذمه زنی در حقش محققه. وقتی محقق شد وجبه، باید وصیت بکنن. به همون نحوی که زن داره دیگه، گاهی اعلام بکنه به همون مزنونش میرسه، گاهی وصیت کنه، گاهی شاهد بگیرد. دائر مدار اینه، اگر علم ندارد که اونها تفریق میکنن ذمه‌اش را، اگر علم ندارد زن دارد، باز بایستی طبق زنش عمل کند. نه، اگر زن هم نداره احتمال میده، شاید احتمال عقلای دیگه، شاید دلسوزی پیدا بشود و ما را از عذاب نجات بدهد، حتی ممکنم از لسانش بگه خواهش میکنم، تمنا میکنم، با تضرع، واجب تضرع التماس که اینا را انجام بدن. عقل میگه به هر جور شده یک کاری بکن از عقاب نجات پیدا بکنی. حالا یا یقیناً در مرحله اول، ظناً مرحله دوم، احتمالاً مرحله سوم. ملاحظه فرمودید که طبق اون قاعده مسئله فروز مختلفی پیدا میکنه. اگر بنا باشد بر این عبارات سید انسان تعلیقه بزند، یه صفحه با تعلیقه بزند، بهتر همینه دستش نزنه، همینجور که سید فرموده فقط بگید و تفصیل ذالک فی محله، مجملش بکنم. فکر نکنن که مثلا حرفا رو همان ما قبول داریم، نه، ولی المسئله تفصیل موکول الی محله. نمیشه اینا را طبقی قاعده خواسته بشدم تعلیقه بزند، تعلیقه مفصلی میشود، خصوصا که در کتاب وصیت هم این مسائل مطرح شده دیگه. اینجور نیست که در کتاب وصیت بذار اجازه من تمام کنم بعد نوبت شماست دیگه. اذا کان علیه الواجبات التي لا تقبل النیابه، معلوم صدمو سومی شاورده، اذا کانت علیه الواجبات التي لا تقبل النیابه حال الحیات که الصلاة و الصوم و الحج و نحوه ها وجب الوصیت و بها زاکان الو مالون، چون اینا پول لازم داره دیگه. بلکه نه، مالم نداره، مال اثری نداره برای اون قاعده. میخوای مال داری میخوای نداری، و قاعده چی؟ قابل نیابت حج، نه اون گیر داره، اونا سقرویه دیگه، گیر داره. بل مطلقا از احتمال، معروف آقای خوی گفته ولحد میگه لا تقبل النیابه، خود سیدم رو گفته در حال حیات قابل نیابت هست. والحج نیف حج فی الجمله دیگه، والحج و نحوه ها وجب الوصیت به هم، این هم جایی که قابل نیابت نیست. اذا کان له مال بل مطلقا اذا احتمل وجود متبرع، اگر احتمال میده یک کسی انجام بده، زن دارم فرق نمی کنه، احتمال عقلایم بده فرق نمی کنه، اون تفریق ذمه میگه وصیت بکن. ادامش هم باز داخل همون قاعده است. این ولی هست که عن عذرن، محل بحث دیگه، ولی عن عذرن نمازش ترک شده، خواب مونده، بعدم وقت بوده قضا بکنه، به علتی قضا نکرده. خب میگن اینجا بر ولد اکبر لازمه. الان داخل شد در اون قاعده کلیه، وجب علیه قضا، چون وقت قضا بوده دیگه، وجب بر این شخص قضا، قدرتم نداره یه قضا را بیاره، فرض کلام سیدینه. ولی اگر اعلام کنه، اگر بمیره اعلام نکنه، ولد اکبر بنده خدا خبردار نمیشه که براش بیاره. ولی اگر اعلام بکنه او میاره، میاره قطعا، میاره ظنا، میاره احتمالا، وجب اعلامش. یا وسیلا بالاتر اعلام بکنه، او اعلام هم بکنه فایده نداره، یقین نداره او میاره. همینجور هم اصلا محل ابتلایه. پسر آدم حالا کی میان که نمازای باباشونو بخونه، میبینه که خب نه معلومیست بیاره، و وقتی فراغ ذمه پیدا میکند که بنویسد اگر این نیاورد برای من اجیر بگیرید، باید بنویسد، باید وصیت بکند به استعجار، لو لم یأت ولد اکبر، چون خصوصیت نداره ولد اکبر، فراغ ذمه حاصل، او تکلیفشه، او نیاورد ولد اصغرم آورد فراغ ذمه حاصل میشه، متبرع آورد فراغ ذمه حاصل میشود. فرموده و وجب الوصی و فیما علی الولی و فیما علی الولی کالصلات و صوم التي فاتت لعذرن، ولی ولد اکبر که ولیه، فاتت لعذرن، والله باباش 40 سال نماز نخونده، الدنگ بوده، کسی نمیگه که واجبه بعد پسرش قضا بکنه. اونا گفتنی نیست، گفتنی نیست اینا. و فیما علی الولی کالصلات و صوم التي فاتت لعذرن، التي فاتت لعذرن یجب اعلامه، باید بهش اعلام کنه، اعلام کنه در جایی که اون نمیدانه دیگه، به توقف داره قضا بر اعلام. اینا از کلمات قبلش معلومه مرادش اینه، اعلام کنه یا اول وصیت بکنه که اگر او انجام نداد اینا اجاره بدید. نه اصلا انجام، اون به انجام هم کار نداره، و بر ولد اکبر هست وصیت میکنه برای من اجیر بگیرید، میتونه با یک بر ولد اکبره وصیت کنه برای من اجیر بگیرید. اگر او اجیر قبل از ولد اکبر نماز را انجام داد، از گردن ولد اکبر ساقطه، و بدون انجام میده واجب نیست، ندیه نمیده وصیت واجبه. فراغ ذمه اینه، باشه، برای فراغ ذمه ای شارع مقدس در مقابل بعض چیزا رو که برای ولد اکبر گذاشته، یه تفریقی رو به گردن او گذاشته، تفریق ذمه ولی. ولی وقتی او تفریق نمیکنه، ذمه ما باقی میمونه به نمازا، نمازا جا به جا نمیشه، از گردن من به گردن او نمیره، نماز به گردن من است، از جانب من میخونه، بعد فراغ ذمه پیدا میشود. ولی ما میدونیم او عصیان میکنه، واجب وصیت کنیم که اجیر بگیره. اینا میگن اصلا در بعضی از اینها، بعضی از این موارد وصیت نه، اصلا واجبه که الان خودم اجیر بگیرم برای بعد از مردنم، در بعض از فروزش اینا دیگه او قاعده را در دست بگیرید. در بعضی از فروض اصلا را منحصره که الان خودم اجیر بگیرم تا بعد از مردنم نماز بخوانم. همین راه فراغ ذمه‌ام به همین که الان اجیر بگیرم پول بدم که بعد از مردنم نماز بخوانم. واجب استیجار الان. اینه که میگم این حقوق الله و حقوق الناس عرض عریضی داره، فروز عدیده‌ای داره. این مقداری که سید فرموده که خودش در حقوق الناس خودش یا وصیت، در حقوق الله فقط وصیت، در بعض فروز اعلام نه، این مختصر کفایت اون متول و اون فروز عدیده را نمی کنه. او را بایستی خودتون قاعده دستون باشه. بر چند عده از این فروز را در کتاب وصیت مطرح کردن، عده دیگه حکمش از اون عده معلوم میشه. اساس کار همونه که مکلف اگر که بر گردنش تکلیفی فعلی شد، امارات موت آمد، دیگه طریق دارم که نمیتونم اینا را امتثال بکنم، باید دست به کار بشود برای تفریق ذمه‌اش. ربما این به وصیت حاصل میشود، اخرى به غیر وصیت، به بیانی که عرض کردیم و یه مطلبی نداره این دوتا مسئله. حالا چه فرمودید بین آقا؟ بابا و فی ما علل ولی، ولی را بیان میکنه. اونجایی که بر ولی چیه؟ که صلات و صوم، کدام صلات و صوم؟ التی فاتت و لعذره. هیچ عمدن نخوندن داخل در بحث قبل میشه دیگه، وصیت باید بکنه دیگه، اونو بحث نداریم. خب حالا اینو آقا احتمالی رو منم گفتیم دیگه، گفتیم شاید سیدم گفت احتمالا یک متبرعی باشد، در کلام سید گفت احتمالا احتمال عقلایی باشد، کفایت میکنه. نه یقیناً باید وصیت کنم، یقیناً وصیت کنم، چون احتمال هست که عقاب من بره. تقلیل عقاب، احتمال رفع عقاب، من باید یک کاری بکنم. اول به نحو یقینی عقاب را دفع بکنم، بعد ظنی، بعد احتمالی. چون عذاب امر شدیدیه، محتمل خیلی شدیده، احتمالش هم مالک. خب حالا نه، هم اولا که همه وصیت که ترغیبه، که اینقدر روایت داریم همه باید وصیت کنن. مالک. خب همه باید وصیت بکنن، اما این که بر گردن همه قضا هست، نه اینجور نیست بر گردن همه قضا باشد. یه عده‌ام آدمای بی مبالاتی هن، یه عده‌ام میگن خدا ارحم الراحمین، از اینا میگذره، میگه حالا ما وصیت بکنیم برای ما، یا بعضی سختن دیگه، سخت پولن، حتی بعد از مردنشون دلشون نمیاد که پولش بدن دیگران نماز بخونن مثلا براشون، اینم دلشون نمیاد. علل زیادی برای این قضیه هست. فن همین اقتضا میکنه، قاعده همین اقتضا میکنه که من بابا سید گفت احتمالم بده، وصیت واجبه، گمان ندارم کسی اصلا تعلیق، جای تعلیقه نداره، احتمال و قلایی بده واجبه. خب بگذاریم. خب شما چی فرمونده آقای جزائری؟ ما نوبت شما گفتیم حفظ میکنیم. ما هم گفتیم زن نشینه که گاهی یک نوهی داره طلبه شده، زن به این داره 80% ای ما بگیم نمازم رو بخون میخونه. احتمالی اونی که یک کسی دیگه شد طلبه نیست، 20 مثلا درصد این انجام میده، ای احتمال به ای پسرم بگم، احتمال به او پسرم طلبه بگم زنیه، وصیت بکنم یقینیه. نه مواردش اینجوریه دیگه، ای بحثی ما مگر گفتیم یقین از 3 مرتبه وهمی و غلایت نداره، باعثیت نداره، نه احتمال عقلا. خب ارسی همه صحبت کردیم تمام شد، بذار حالا به یک بحث دیگه. حالا مرحوم سید راجع به از خودشی گذشت، حالا اموال این میت را داره بیان میکنه. مسئله 3، یجوز له تملیک مالی به تمامی لغیر الوارث. ببینه آدم بدوارثی، خوشش نمیاد، چند وقتی سرطانم پیدا کرده فرض کن، میاد همه اموال را به نام بله مسجد میکنه، به نام حوزه میکنه، یا به نام یک رفیقی که داره انجام به نام او میکنه، همه را تملیک او میکنه. یجوز و له تملیک، اونم خوبه اگر بشه. یجوز و له روحانی که در قم درس میخونن مثلا، یجوز و له تملیک و مالی به تمامی لغیر الوارث. البته یه بحثی داره دیگه، منجزات مریض، یه بحثیه که آیا از ثلث یا نه. مرحوم سید میگه فرقی نه، اطلاق داره دیگه، میخوام مریض باشه، مرض موت داشته باشه، نه. الناس مسلطون علی اموالهم، بحث در منجزات مریض که آیا منجزات در مقابل وصایا، اونا معلقاتن، تعلیق بر موتن، معلقات از ثلث بحث نداریم، منجزات داریم صحبت میکنیم. منجزات هم محل بحثه، ظاهر این عبارت همینه، یا اینکه در مقام بیانش نیست، اجمالگویی دارم میکنه. نگاش بکنید، من الان نمیدونم در باب وصیت منجزات مریض را چی میگه مرحوم سید. مرحوم آقای خویی که همینجور میگه تملیک و مالی به تمامی لغیر الوارث، چی میخوام مریض باشه چی سالم باشه. الناس مسلم، روایت داریم که رجل مالش برای خودش هست، مادام روح یتصرف در اون مالش، مادام روح بی جسمانهی، تا زنده یه هر کار میخوا بکند آزاد، کوئی بحث نداره. اون که بحث داره، بحث طلبی داره اینه، لیکن لا یجوز و لو تفیت و شیء منه علی الوارث. این مسئله محل ابتلاییه، خیلی از اینایی که در معرض موتند و پیر مردن اقرارهایی دارن، نمیخوان بگن وصیت کنن ایره بدید به فلانی، منازعه میشه، نمیخوان اونجور بگن، میگن این مال فلانیه. در زمان حیاتم هم اینجوریه، بعضی اوقات سوار ماشین شده میگه بابا این ماشین مال من نیست، مال فلانی هست. این هم همینجوریه، برای اینکه منازعه نشم میگه که برای یک مصلحتی میگه این مال فلانی، مال من نیست. الان توی وصیت نامام گاهگاهی جور می نویسن به نحو اقرار، اقرار کرده که پولای فلان بانک مال فلانیه. این اقرارش اگر صدق باشد خب یه حکم دارد، و اگر کذب باشد یه حکم دارد. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.